بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. دیشب یک بخشی از فرمایشات امیرالمومنین در نامه این که برای مردم مصر نوشته بودند، هنگامی که اواخر عمرشون مالک اشتر را برای ولایت مصر والی شدن ایشون در مصر فرستادند، مقدمش مطالبی مرحوم فرموده بودند که با بحث‌های گذشته ما ارتباط داشت. یه مقداری روشن میکرد که جو ذهنی و فکری جامعه در اون زمان چجور بوده. خب ما همه خیلی صدا شنیدیم، باورمونم هست کسی از اون بپرسه میدونیم جواب بدیم، اما بندل خودمو که نگاه میکنم کمتر شده بنشینم تصور کنم اصلا اون جو را که انه من خودم در اون زمان حضور دارم. مثلا همه ما از اون وقتی که اسم امام حسین رو شنیدیم، بچه 2-3 ساله بودیم، نمیدونم کی بوده اولش، تا امروز همیشه به عنوان کسی که مسلمان ها خیلی هاشون اصحاب پیغمبر، خیلی هاشون شاگرد های پدرش، اصحاب پدرش، خیلی هاشون کسانی که حتی در جنگ ها در رکاب علی بودن، اینا جمع شدن و امام حسین را کشتن. ما میزنیم تو سر و گریه میکنیم و حقم هست و هرچی هم گریه کنیم که، اما آخر فکر میکنیم این چه یعنی چی؟ آقا چطور میشه؟ یه کافری، بت‌پرستی، یهودی، نصرانی، زردشتی بیاد یه همچی کاری بکنه؟ خب خیلی عجیب نیست، البته اونم عجیبه، اما کسانی که نماز خونن، روزه میگیرن، حتی بعضشون در جنگ صفین در رکاب علی بودن، اینا میان امام حسین رو به شهادت برسه، این چه جور میشه؟ اون وقتش که نماز میخونن دروغ میگن، اون وقت که در جنگ با معاویه شرکت کردن دروغ میگفتن. میشه آخه تو جنگ نون و حلوا برش نمی کنن؟ هم نام در چقدرشون کشته شدن در جنگ ها، اینا چجور برای خودشون حل کردن که تا دیروز آماده بودن در راه در رکاب علی به جنگن تا کشته بشن، امروز میان پسر علی را با اون وضع فجی به شهادت برسن؟ اینا از جهات مختلفی بحثهایی داره، مقداری بحثهای تاریخی داره، بحثهای عقیدتی، بحثهای کلامی داریم. چه شبهه هایی براشون مطرح میشد، چه کارهایی میکندن. اینا بحث های روانشناسی اجتماعی داره که از آدمیزاد چجور ممکنه افکارش عوض بشه. کمتر هم خود بنده شده هیچ وقت در این جهات درست بحث نکردن، کمترم شنیدم دیگرانم این جهات رو بحث کرده باشن. حالا اونها شادم ندونه بگیم بالاخره خب هرچی بوده گذاشته دیگه. اما وقتی دید که اون انحرافاتی که اونها مبتلا شدند ممکنه ما هم در معرضش باشیم، اون تحول فکری که اونها پیدا کردن، از رکاب علی اومدن در رکاب ابن زیاد و رکاب عمر سعد، شاید ایران برای ما هم یه وقت پیش بیاد. ما یه خورده باید جدیتر با این مسائل مطرح کنیم و یه خورده ببینیم علتش چی بوده، سعی کنیم پیشگیری کنیم ما مبتلا نشیم. حالا اگه ما پامون لب گور است چه باید بشه؟ نسل آیندهمون، بچه هامون بین انحرافات مبتلا نشن. اجمالا اگر نبود فرمایشات خود امیرالمومنین، بسیاری از مسائل برای ما معما بود که قابل حل نبود. خوشبختانه یکی از برکات اهل بیت و از برکات شخص امیرالمومنین اینه که رموز اینها را در فرمایشاتشون اشاره کرده. من شبای قبل هم اشاره کردم که این تأکید امیرالمومنین بر بیان این مطالب شبیه تأکید امام رضوان الله علیه هست بر حفظ اسناد انقلاب که بعد تحریف نشه. البته تحریف میشه کم یا زیاد، اما هرچی بشه جلوگیری بشه از این که اون جوهر این مطالب محفوظ بمونه. بل در همین نهج البلاغه که میدونید به عنوان گزیده های فصاحت و بلاغت مرحوم سید رضی جمع کرده. اینجور نیست که مثلا خطبه هایی رو که ایشون نقل میکنه اول تا آخر خطبه همین باشه، ممکنه گاهی یک سومش، گاهی شاید یک دهمش رو نقل کرده. یه جایی دیگران بعضی آمدن جمع کردن، تکمیل کردن، مدارکش رو پیدا کردن که مثلا کل این خطبه اینا بوده، ایشون چند سطر شد. حالا چرا این کار کرده؟ بعید نیست یکی از اون فراست های سید رضی رضوان الله علیه بوده که به عنوان این که با قطعات ادبی رو جمع میکنم مطالب رو جمع کرده که باعث هدایت دیگران میشه و به یک معنا اسناد انقلاب باشه. بعد از 1400 سال ما بیدیم به اینا استناد کنیم و بفهمیم صدر اسلام چه خبر بوده. بعید نیست سید با چنین هدفی به این عنوانش این باده که گزیده های ادبی است، قطعات ادبی را جمع. اما بنده ظن قوی دارن که بیش از این ایشون هدف داشته و میخواسته که اصالت های مکتب اهل بیت به این بهانه حفظ بشه. به هر حال یه بخشی از یکی از خطبه‌ها که خطبه سوم نهج البلاغه هست به این جریانات و تحلیل جریانات صدر اسلام می‌پردازه. البته بعد از سالها، شاید حدود 30 سال بعد از وقوع این حوادث بوده که حضرت این خطبه را انشاء فرمودند. 25 سالش که بود ایشون همزمان بودن با سایر خلفا. یه تاریخچه از اون دوران رو داره بیان میکنه. از ابن عباس نقل شده که در کوفه بودیم خدمت حضرت و کسانی سوال میکردن چی شد اینجوری شد بعد از وفات پیغمبر. ابهاماتی بود برای مردم. امروز این همه وسایل رسانه‌ای در اختیار هست، از نوار و مکتوب و بیانات و کسانی که خودشون شاهد بودن از حوادث اول انقلاب نقل میکنن، خیلی جاهاش عوضی نقل میشه، از تحریف میکنن کسانی، شاید هم عمدن تحریف میکنن، چه میدونیم دلها، ما میگیم شاید. خیلی بعیده بعضی از این چیزا از روی جهل باشه. اونم کسانی که دستن در کار این مسائل بودن. حالا یک کسی از پشت کوهی میگه من نفهمیدم نمیدونستم، خب شاید بشه ازش بذیر. اما کسی که از اول در جریان کارهای انقلاب بوده، یا دیجوری دیگه بیاد اصلا 180 درجه متفاوت و واقعیت، نمیدونم چه جور باید اینا تفسیر کرد. من بلد نیستم اینا تحلیل روانشناختی کنم از این قضیه، اما به عنوان یک کار تاریخی از خود نهج البلاغه بعضی جاهاشو مرور کنیم ببینیم اصلا این لحن کلام چی نشون میده. ابن عباس میگه نشسته بودیم در این باره صحبت شده بود، کسانی سوال میکردن چطور شده اوضاع اینجوری شده، جنگ ها پیش آمد و این حرف ها. حضرت فرصت و غنیمت شمرد و این خطبه را ایراد کرد. خطبه ای که همه شنیدید خطبه معروف شقشقیه است. بله، چون مناسبتش هم شقشقه، اسم یک تیکه گوشتی که تو دهن شتر در میاد وقتی عصبانی میشه شتر، یا یه حالات خاصی پیدا میکنه، غضب میکنیم، یا حالتی پیدا میکنی تیکه گوش از تو گلوش میاد بیرون. من دیدم صدا میکنم اون تا یه مدتی دیگه، بعد آرام آرام گوشت برمیگرده فرو میده و آرام میشه. این تیکه گوشتی که بیاد بیرون اسمش شقشقه هست در لغت عرب، به این گوشته میگن شقشقه. ابن عباس میگه آخر این جلسه که شد امیرالمومنین و آخر فرمایشش، یه نفر بلند شده نامه ای آورد خدمت حضرت و حدس میزدن سوالاتی درش هست، از حضرت میخواد که جواب بده. حضرت هم نامه را گرفتن و اول تا آخرش رو مطالعه، دیگه هیچ نگفت. ابن عباس گفت که آقا اگه صلاح میدونید شما فرمایشاتون رو ادامه بدین. پیدا بود که حضرت بسط حرف حضرت بودن روز تمام نشده بود. و اگه میشه خواهش میکنم اونو حرفتونم رو ادامه بدید. حضرت فرمود شقشقتون هدرت ثم قررت. این همون تیکه گوشتی بود که از دهن من در اومد، اینا رو گفتم و بعد برگشت سر جاش آرام. یعنی دیگه اون حالت ها ندارم که اون حرفا رو بزنم دیگه. پیدا بود حضرت یک نگرانی هایی داشتن، لبریز شده بود، اینا رو گفتن دیگه، این که بلند شده بود کلامشون رو قطع کردن، اینا دوباره آرامش پیدا کردن. فرمودن هیهات، دیگه شقشقه ای بود آمد و بعد برگشت. به این مناسبت این خطبه رو میگن خطبه شقشقیه، سومین خطبه نهج البلاغه است. از اینجا شروع میشه. اما والله لقد تقمصها فلانان، تو نسخه ها تو پرانتز نوشتند ابن ابی قحافه، خلیفه اول را اسم برده بودند. لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل ولا یلقا الالطیر. نام پرسیده بوده این مسئله خلافت چی بود؟ چطور شد؟ چرا اینجوری شد؟ 30 سال حالا تقریبا گذشته، یه نسل جدیدی سر کار اومده، اینا خبر ندارن دقیقا. اونایی هم که بودن و اینا خوب فراموش میشه، تفسیرهای مختلف میکنن براش، هر کسی طبق ذهنیت خودش. حالا اتفاقا ما صحبت شده از خود علی پرسیدن این کنه ولی خلافت چی بود اینجوری شد. میفهمن لقد تقمسها ابن ابی قحافه. این خلافت را مانند پیراهنی خلیفه اول پوشی به تنش کرد. تقمسه از قمیسه، قمیس یعنی پیرهن. یعنی خلافت را مثل پیرهنی کسی میپوشه، این تن خودش کرد، خودش را پوشان با این خلافت. و این در حالی بود که میدانست نسبت من به خلافت نسبت قطب است به آسیاب. حالا ما چون آسیاب و اینا خیلی ندیدیم، چه فکر نمی کنم بین آقایون هم آسیابانی وجود داشته باشه. هر آسیابی یک محوری داره که یا یک سنگ فوق العاده سخت و نشکنی است و یا فلزی است یا آهنی است. این محور این ثابته، این تکون نمیخوره. وقتی نصب میکنن این ثابت سنگای سنگ آسیاب دور این محور میچرخه. اگه این محور نباشه ممکنه سنگ پرت بشه. این محور اینا تنظیم میکنه، این همیشه این دور این محور میچرخه. به این محور میگن قطب. اصلا قطب در لغت عربی اصلش به معنی محور آسیاب. میفرماید خلیفه اول این لباس خلافت رو پوشید در حالی که میدونست نسبت من به خلافت نسبت قطب است به آسیا. یعنی اگر این محور نباشه متلاشی میشه، نظر آسیا به هم میخوره، به چه مثل سنگش پرت بشه، پرت هم بشه و سنگ پرت بشه میدونید دیگه چی میشه، دیگه چیزی رو سالم نمیذاره اطرافش، اونم سنگ آسیا. میدانست که نسبت من و خلافت مثل نسبت قطب است و آسیا. یعنی اگه من نباشم خلافت سامان نمیگیری، نظم خودش پیدا نمیکنه، کار خودش انجام نمیده. میدونست ولی در این حال اینو پوشید. میدانست که ینحدر عن السیل، یک تشبیه ادبی بسیار زیبایی است. سیل میدونید چه جور راه میفته؟ برف‌هایی که سر قله‌های کوه هست، آفتاب میفته بهش، مثلا هوا گرم میشه، آرام آرام آب میشه، به صورت جویبارهای در میاد. اینا هی از قله کوه که میاد پایین به دامنه که میرسه، آب جمع میشه، پایین‌های کوه که میرسه به صورت سیلاب در میاد. فرمود موقعیت من نسبت به خلافت نسبت اون قله ایست که آبها از اونجا تراوش میکنه، پیدا میشه، جویبارا به هم متصل میشن، اون وقت مثل یک سیلاب در دامن کوه راه میفته. وقت رودخان آب پر میشه، زمین آب آبیاری میشه، اصلش از اونجاست. اگه اون برف های سر قله کوه نباشه سر پیدا نمیشه. ینحد رو عن سیل، سیل از قله من سرازیر میشه، راه میفته. تشبیه دیگری ولا یرقا الیت طیر. معمولا پرنده ها به حسب کوچک و بزرگیشون و به حسب تجهیزاتشون اینا میتونن اوج بگیرن. در بین پرنده های پرندهی که معروف خیلی اوج میگیره عقار، خیلی در ارتفاعات بالا میره و از همون جا هم چشمای تیزی داره که فاصله های خیلی دور رو میبینه، از همون ارتفاع بالا مثلا یک برشیر رو میبینه مثل تیر فرود میاد سرش رو میگیره. بعضی ها مثل گنجش چند متر میره بالا، کبوتر این مقداری بالاتر، تا مثل پرنده های بزرگ و قوی هستند که خیلی اوج میگیره. میفهمن موقعیت من نسبت به خلافت موقعیتی است که هیچ پرنده‌ای هر قد قوی باشه نمیتونه اوج بگیره نزدیک من بشه. یعنی سطحی که من قرار دارم فوق سطحی است که همه پرندگان هستند. یعنی در امت اسلامی کسی مثل من پیدا نمیشه. اینا را او هم میدانست. یعلم ان محل منها محل القطب من الرحا. در این حال این کارو کردن دیگه، مردم جمع شدن و با ایشون بیعت کردن و ایشون هم پذیرفت و شد خلیفه. خب اول من خودم با این صحنه وقتی مواجه دیدم در اون خطبه‌ای که دیشب، نامه‌ای که دیشب خوندم، فرمودن که فما راعنی الا انثیال الناس، این هم تعبیری شبیه اون. من که خودم در این موقعیت دیدم که همه دارن رفتن ریختن سر یه رفت باش بیعت کنن، در من چکار کنم؟ ملا یه توقفی کردم و اول پرده ای انداختم بین این جریان و خودم. یعنی خودم از صحنه خارج کردم، به خودم برداختم درست فکر کنم ببینم جریان چیه، برای اینکه قاطی نشم با اونا کنم یه پرده کشیدم. فسدلت ثوبن، یه پرده کشیدم، یه پارچه ای رو کشیدم بین خودم و بین این جریان. یعنی اول نرفتم قاطی بشم، خودم رو کنار کشیدم. و طویت عنها کشفا، باز این که از تعبیرات ادبی عربی هست، من در کلام علی سلام الله علیه، فارسیش تقریبا نزدیکترین عبارت اینه که پهلو از این کار تهی کردم. مثل کسی که مثلا گوشو میگردونه از این جایی خودشو کنار میکشه و اینا، در این همچه موقعیتی تعبیر ادبی اینه که طویت عنها کشفا. کشف این گودی پهلوست. خودم کنار کشیدم. فتفقت ارتعی، خودم رو از صحنه خارج کردم. اینو نشستم فکر کردم، دیدم امر من دایره بین دو چیز، دو تا گزینه پیش روی منه. یا با اینکه هیچ یار و یاوری برای من نمونده، به کسی نمیگه اصلا 70 روز پیش پیغمبر در غدیر چی گفت، 2 ماه خورده ای گذشته، این مردم بی وفا اصلا از احوالی هم از من نپرسید. حالت من حالت کسی بود که دستشو ببرن، که دست نمیتونه کاری بکنه. آیا میتونم با این دست بریده برم به جنگم، شمشیر دست بگیرم، مجاهده کنم و این کار بکنم؟ خب پیداست این دوبارش چیه؟ نه کسی همراهی من میکنه برم به جنگم، یه دم مثلا کشته بشم فلان میشم، آخرش هم چیزی نتیجه ای نمیده. در یه جا دیگه فرموده اگه حرف بزنم میگن چقدر این عاشق سلطنته، میخواد ریاست بکنن که این حرف رو میزنی. ولی خب همه رفتن بیعت کردن تا همه رو دیگه. یه مدتی فکر کردم که آیا این گزینه رو انتخاب کنم، با دست بریده به اینها حمله کنم، اصول به ید جذاق حمله کنم به اینها با دست بریده، یا نه صبر کنم هیچ چه نگم، سکوت کنم. بعد از فکرها و تأملات و اینا دیدم که فعلا سکوت کنم این کار عاقلانه تر است، به احتیاط نزدیک ترین. فتفقت ارتعی بین ان اصول به ید جدا او اصبر على تخیت عمیاء. امرم دایر بود که با دست بریده حمله کنم به اینا، یا اینکه بر این ظلمت کور صبر کنم. ظلمت کور میگن از باب نسبتشه به متعلقشه، یه ظلمتی که تاریکی شدیدی که کسی بیان مثل کور میمونه، هیچی نمیبینه. وقت باید خود این ظلمت رو میگن ظلمت کور هست. منظور اینه که کسی که واردش بشه مثل کور هست نمیبینه. نسبت و شیء الی متعلقی. در مقابل این ظلمت کور صبر کنم یا با این دست بریدم حمله کنم؟ بعد این ظلمت رو خود توضیح میده. این ظلمت چه ظلمتی است؟ ظلمتی است که انسان صغیر و کودک را پیر میکنه، آدم بزرگ را خمیده و فرسوده میکنه. آسانی نمیشه ازش عبور کرد. کسی که وارد این میشه اگه جوان از پیر میشه، اگه بزرگسال هست خمیده میشه، فرسوده میشه، دیگه بیتاب میشه، قدرت حرکت را دست میده. از بس این تاریک راه به جایی نمیبره و طولانی تمام شدنی نیست. در چنین تیره و تاری اگر مؤمنی ایمانش باقی بماند به جان کندن میفته، یعنی نجات پیدا نمی کنه تا تو همین تاریکی بمیره. خیلی هنر کنه ایمانش رو حفظ، ولی از این زندگیش نمیتونه بهرهی ببره و راه صحیحی رو بده. این دوتا گزینه شد، یکی این ظلمت کشنده کور، یک طرف هم این که من با دست بریده بخوام با اینا حمله چیکار کنم. دیدم باز هم دومی به احتیاط نزدیکتره، حالا صبر کنم، شاید شرایط مثلا دیگری پیش بیاد. فرأیت ان الصبر على هذا احجا، این کار به عقل و تدبیر و احتیاط نزدیکتره. فصبرت، بنا گذاشتم صبر. نفر بود رفتم بیعت کردم و خودم بین دو تا گزینه دیدم، یا باید حمله کنم یا صبر کنم، سومی نداشت. سومی شد دیشب فرمود من امساک کردم دستم تا اینکه مسئله ارتداد مردم پیش اومد. دیدم که من وارد نشم اسلام از بین میره، مردم دست دست دارن کافر میشن، رسما اعلام جنگ علیه اسلام دادن. اون وقت ناچار شدم رفتم با اینا همکاری کردم. اما ابتدا خودم رو بین دو تا گزینه دیدم، صبر کردم. اما مثل کسی که خاری در چشمش فرو رفته نمیتونه اینو بیرون بیاره، نمیتونه دردش رو تحمل کنه. مثل کسی که استخوانی در گلوش گیر کرده نمیتونه بیرون بیاره و نمیتونه فرو ببره. در یه هم چهانی صبر کردن. این همون است که یعنی دیدم مردم رأی دادن منم رفتم تغییر کردم. بله؟ معنیش همینه؟ دموکراسی بود، مردم رأی دادن، منم چاره‌ای ندیدم، دیگه باید بپذیرم. حق نداشتم اظهار می‌کنم. معنیش همینه اینا؟ صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. میراثی که پیغمبر برای من گذاشته بود، وظیفه‌ای که برای هدایت مردم داشتم، دام این میراث غارت شده. ارا تراثی نهبا. بعد ادامه میدن یکی یکی از خلفا را، سه تا خلیفه را، یکی یکی اوصافشون و کیفیت ورودشون و اینا را شرح میدن. این قضیه یک تموم شد، حالا 25 سال گذشت. بعد از این 25 سال چیکار کردن؟ فما راعنی الا و الناس که عرف الضبع الی. بعد از اینکه خلیفه سوم کشته شد، یهو دیدم مردم ریختن سر من. همون تعبیری که اول می‌فرماد فما راعنی الا انثیال الناس، اینجا می‌فرماد فما راعنی الا که عرف الضبع. مردم هجوم آوردن سر من. این مسئله عربی است، معروفه که وقتی می‌خوام بگم یه چیزی جمعیت متراکم داره، میگم مثل یال کفتار می‌مونه. من کفتار ندیدم، نمی‌دونم چجوری، اما عربا معتقدن که در بین حیوانات که حیوانات وحشی و اینا، این یالش از همه پرپشتره، تو هم تنیده است. مثل وقتی میخوان بزنند که یه جمعیت متراکمی هست، میگن مثل یال کفتار جمع شده. ینثالون علی من کل جانب، همون تعبیر انسیال است. ریختن طرف ما از هر طرف، اونقدر فشار آوردن که امام حسن و امام حسین زیر دست و پا افتادن. یعنی جمعیت اونچنان وجود مونده که اینا نتونستن خودش را نیگر دارن سرپا. حتی لقد وطع الحسنان، امام حسن و امام حسین افتادن زیر دست و پای مردم. و شق عطفای، دو طرف بدن من خراش برداشت از بس فشار بدیدن. حالا یه معنی هم، یه تعبیر دیگه هم نقل شده که معنی شده که نه عباد دو طرفش پاره شد. مجتمعین حولی که ربیضت الغنم، مثل گوسفندی که گوسفندها جمع میشن وقتی یه جایی آبی ببینند یا گیاهی ببینند، میریزند که سر و کوله هم بالا میرند برن مثلا آب بخورن یا می غذا بخورن. و اینا مردم اینجوری ریختن سر من. فلما نهضت بالامر، خب دیگه چاره ای ندیدم که قبول کنم. حالا می خربد چرا قبول کردم. بعد از اینکه قبول کردم و من متصدی شدم، خلیفه شدم، تازه مشکلات شروع شد. حالا 25 سال که من اصلا محل اعرابی نداشتم توی خلافه، کسی اصلا سراغ ما نمی اومد. حالا که اومدن به وضعی شده که هنوز درست جا نیفتاده و مسئله خلافت تموم نشده، دو تا از کسانی که خیلی اصرار داشتن برای خلافت من و دست و پا میشکستن، اینا شروع کردن به مخالفه. طلحه و زبیر هم فامیلش بودند. زبیر بزرگ فامیل بنی هاشم بود، طلحه هم یکی از اصحاب معروف و مشهور پیغمبر اکرم بود. اینا اومدن توقعاتی داشتن و حضرت وقتی دیدن نه توقعاتشون برآورده نمیشه، رفتن مکه و از جام رفتن بصره و جنگ جمره را انداخت. این یک طایف. نکثت طایف. از طرف دیگه طایفه دیگه مرقت طایف. قصد آخرون جنگ صفین، جنگ نهروان، تا طول همین چند سال این جنگ ها را علیه ما را انداختن. بعد از این که همه مسلمان ها بدون اختلافی اومدن سلام، یک نفر پیدا نشد که بگه من قبول ندارن، بیعت نمی کنن. همه دیگه از همه کس ناامید شده بودن، ریختن سراغ من. در این حال هنوز درست مشغول کار نشده بودن که این جنگ ها را انداختن. ایناست که عرض میکنم احتیاج به تحلیل روانشناختی داره. چی تو میشه آدم ایزان؟ که امنهم، اینجا ها معلوم میشه که علی چه درد دلی داشته. یه چیزایی ازش تراوش کرده، منعکس شده، نقل شده، ولی خونه دلش خیلی بیش از اینا بوده. میگه اینا این کارا را کردن که انهم لی لم یسمع الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گویا این مسلمان ها این آیه را نشنیده بودن. قرآن میفرماید سعادت آخرت مال کسانی است که اراده برتری بر دیگران نداشته باشن و اهل فسادی نباشه. اینها فقط در آخرت سعادت بنده. ما اینا این فساد را انداخته، چند تا جنگ علیه من و چه گناهی کرده بوده و شما رو اومدید ریختی سر من. همونایی که بیعت کرده بودن آمده. اول می‌فرماد که انه لم یسمع الله سبحانه او، گویا این حرف از خدا نشنیده بودن. بعد می‌فرماد بلا، چرا؟ شنیده بودن، خوبم شنیده بودن، خوبم فهمیده بودن معنیش، نه اینکه فقط لفظ عبارتش رو شنیده بودن، خوبم درگیش کرده بودن. بلا والله لقد سمعوها و وقوها، هم شنیده بودن این آیه را، همه اینا، و همه خوب معنیشو میدونستن، درک کرده بودن، آگاه بودن، آگاهانه علیه من جنگ را انداختن. اینجور نبود که اشتباهی ها را شده باشه بود غفلتی و اینا. با اون آیه هم اشاره میفرماد که سرش چی بود؟ دنبال دنیا بود. تصویح میکنم این متن. لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینه. دنیا به نظرشون شیرین آمد. دیدن پیش علی اون دنیایی که اونا میخوان گیرشون نمیاد. بنای جنگ باید. آیه قرآنم شنیده بودن، خوبم فهمیده بودن. لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم. دنیا به نظرشون شیرین اومد. و راقهم زبرجها، زینت ها و زر و زینت های دنیا اینا مایه اعجابشون شده بود. خیلی با چشم خیره به این زینت ها نگاه میکرده. این کاخ ها، این ماشین های لوکس خارجی، گاهی هواپیماهای شخصی، میلیون ها درهم و دینار. میلیون ها دینار میدونید یعنی چی؟ دینار بیش از یک مثقال طلا قیمتش بود. حالا هم سکه ها سکه هایی چیز اینا هم اونجورا قیمت شده. سکلان تو بازه چقدر کنید؟ وقتی میگم میلیون ها دینار، یعنی میلیون ها میلیون میلیون ها زدن با 6-0. اینا اینا دیدن هم چه اهلی نون جو و اونم بذاره با زانوش بشکنه یه لقمه بذاره تو دهنشو. ما کجا اومدیم؟ اینقدر جنگ کردیم و دنبال غنایم جنگی بود، حالا گیر کی افتادیم؟ خلیت دنیا فی اعیان، جنگ را کردیم، زندان رفتیم، شکنجه شدیم، بدبختی کشیدیم، به امیدی حالا میخواد با ما اینجوری رفتار کنیم که نمیشه که، باید بریم سراغ راه دیگری. چی کنیم؟ یکیش تحریف تاریخ، یکیش تأویل سخنان. اونجا چی بود؟ اونی که لازم نیست هست میشه، فقط یه جملهش گفته میشه، همونی که تا اون جمله پهلوی نباشه معنی درستش فهمیده نمیشه. بعد میفرماید خب حالا این سوال مقدر پیدا میشه، من ضمن عرایزم سوال مقدرشم رو گفتم، گفتم پس حالا پس برای چی این کار رو کردن؟ وقتی میدونست اینا اینجورن با دست شکسته که نمیشه حمله کرد، اینا هم که اینقدر بیوفا هستند و روشون نمیشه هیچ حسابی کرد، امروز این طرف هم فردا رنگ عوض میکنن، پس برای چه قبول کرد؟ این جواب مقدرش. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. تا حالا تا اون 25 سال من حجت داشتم، میگفتم خدایا کسی سراغ من نیومد، کسی من رو یاری نکرد، کنار شد. این حجتی بود برای من، و اگر میخواستم حمله کنم مثل دست بریده میخواستم حمله کنم، یعنی یار و یاوری نداشتم، خود این حجت بود که اقدامی نکنه. اما حالا که اینجور همه مردم اومدن، من دیگه چه حجتی دارم؟ فردا خدا بگه چرا اقدام نکردی؟ من چی بگم؟ بگم یار و یاور نداشته؟ اون همه مسلمان اومده. لولا حضور الحاضر، اگر نبود که مردم اینجوری حضور پیدا کرده، و قیام الحجت به وجود ناصر، اینایی که گفتن ما نصرت شما میکنیم، ناصر شماییم، با این اظهارشون حجت بر من تمام شد. این یکی از یک طرف حجت بر من تمام شده بود، نمیتونستم بگم یار و یاور ندارم، از یک طرف و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على کذت ظالمن و را سغب مظلوم. از یه طرف مردم اعلام آمادگی کردن، از یه طرف خدا مکلف کرده علما را. حالا چرا تعبیر علما اینجا به کار برده بود؟ اینها بماند بس شد، وارد این جزئیات ادبیش و اینا نشد. خدا بر طبقه دانای جامعه، طبقه آگاه جامعه این تکلیف را تعیین فرموده، یعنی دیگران وقتی اطلاعاتشون کمه، معلوماتشون کمه، دین را درست نمی‌شناسن، فقیه نیستن، وظیفه‌شون نمی‌دونن چیه، خب شاید تا حدودی معذور باشه. اما عالم یعنی کسی که می‌دونه وظیفه‌ش چیه، تکلیف خدا را درست درک کرده. خدا از چنین کسانی که اهل آگاهی هستن یک عهد و پیمانی گرفته، ان لا یقارو على کذت ظالم ولا سقب مظلوم، از پرخوری ستمگران و گرسنگی محرومان از کمکشون مضایقه نکنند، یعنی سکوت نکنند اون وقتی که ستمگران از پرخوری تو خمه شدن و محرومین از گرسنگی. از این طرف وظیفه برای شخص عالم و فقیه هست که قیام کند. از این طرف هم نمیتونم بگم من یار و یاور نداشتم، با همه اومده. این بود که قبول کرده. اگه نبود اینا لالقیت و حبلها علا غاربها و لسقیت و آخرها بکأس اولها. اگه این دو تا مسئله نبود، از این طرف تکلیف خدا، از این طرف هم اعلام آمادگی مردم برای کمک، اگه این دو تا نبود، همونطور که در 25 سال افسار شتر خلافت را به گردن خودش انداختن، برو افسارشو من دیگه نکشیدم، من ببرم، من وظیفه نداشتم، اونم یار و یاوری نداشتن، کاری نمیتونستم انجام بدم. اما حالا که مردم جمع شدن، تکلیف الهی هم از میبینم ستمگران دارن اموال مردم ها میخورن، بیت المال ها غارت میکنن، حقوق نجومی به کارمنداشون میدن، حقوق سالیانه چند خانواده را در یک ماه به یک کارمند میدن، سالیانه چند خانواده. از اون طرف توی خانواده شهید دو تا دختر دارن، یه چادر بیشتر ندارن، اسم یکی رو میرسه توی این مدرسه صبح، یکی میرسه تو عصر. صبح این یکی چادر رو سر میکنه میره، عصر اون یکی چادر رو سر میکنه. ما اخذ الله علی العلماء لا یقارو على کذت ظالم ولا سقم مظلوم. اگه این نبود لالقیت حبلها على غاربها، افسار این شتر خلافت را مینداختم گردن خودش، ولا سقیت آخرها بکأس اولها، همونجور که با اولیاشون رفتار کردن و حالا هم همونجور رفتار. ولی چه کنن؟ تکلیف الهی است، با اعلام آمادگی مردم هم حجت بر من تمام شده. حالا این تتمه این داره، تازه اینی که سید رضی نقل کرده همه خطبه نیست، در بهار مفصل بیش از این نقل کرده. ابن عبدالحدید میگه که در اون زمانی که من میخواستم چرح نهج البلاغه رو بنویسم با اساتیدشون، ایشون معتزلی هست، یه مقداری گرایشش به اهل بیت و شیعه و اینا بیش از اشعری هاست، و از استادمون سوال شد که واقعا این خطبه رو اینا رو علی گفتی؟ بعد سوال شد اگر علی گفته پس شما چجور راه دیگری رو انتخاب کردید، با از دیگران تبعیت میکنید؟ یه بحث مفصلی داره. یه وقتی آقایون طلاب فرصتی کردن و از تکالیف واجبی که راجع به اصاله متنجس و اینها دارن فارغ شدن، تحقیقاتش یه سری به شرح ابن عبدالحدید بزنن، اما جلد دومش رو بزنن، اول جلد دوم یه سری بزنن، اونجا بد نیست. اون سنی چی گفته در باره این؟ و اساتید ما گفتن بدون شک اینا کلام علی است، ما با لحن کلام او آشنا هستیم، حرفای سیدم رو بلد هستیم، نوشته های او رو بده، اصلا این چه ربطی به اون نداره. علاوه بر این 200 سال قبل از ولادت سید رضی قطعه هایی از این کتاب نوشته، از این خطبه پیدا شده که قبل از این که سید رضی نطفهش منعقد بشه این کتاب نوشته، این خطبه نوشته شدهش بوده، والا الان موجوده. اون ابن عبدالحدید میگه هیچ شکی نیست که این خطبه این کلام علیه. اما حالا چه برداشت هایی میشه، ایشون توجیهاتی میکنه و میگه بله اصحاب امامیه اینجور گفتند و ولی ما اینجوری این شبه هایی داریم در اطرافش، و یه خود ما سوالی میکنه. تو بهار یه خود مفصل ترش نقل شده از این چه در نجم نامه است. بنده یک قسمت کوتاهی از این را نقل کرده. منظور از این نقل این بود که یه خود ما بریم توی فضای اون زمان. نه اصلا مسلمان چجور با هم حرف می زدن، چجور برداشتشون راجع به کارهاشون بود. فکر می کردن که مثلا آیا اونا هم اینجور فکر می کردن؟ که وقتی اونا رفتن در سقیفه بنی ساعد رأی دادن برای علی هم حکم تکلیف آوره، این او هم ملزم است که اکثریت دموکراسی دیگه، مردم رأی دادن باید علی هم عمل کنیم، حق نداشت مخالفت کنیم. متاسفانه بعضی از نویسندگانی که اوائل انقلاب و بیش از انقلاب خیلی مشتری داشتن گفتن این چیزایی که امروز تو زبان ها معروفه از عهد صفوی اینا پیداشت، اینا تشیع صفوی است، تشیع علوی نبود. پیغمبر به مردم گفت که به نظر من خوبه علی را انتخاب کنید. مردم گفتن نه به نظر ما هم خوب نیست. تمام شد. مردم جمع شدن و خلیفه اول تعیین کردن و کار تمام شد دیگه. پیغمبر چی کار کرد؟ توصیه ای کرد. نصب و این حرفا در کار نمون. این کتاب شاید بیش از 50 سال قبل نوشته شده و چاپ شده. چندین بار تشیع علوی و صفوی. تو اون کتاب اینجور. امروز بعضی از مسئولین ما از شاگردای اون بزرگوار هستن. اون حرفا تو مغزشونه که آقا دموکراسی هست. اون یه ترسیمی کرده که اصلا حکومت در اسلام چیه؟ میشه اول خدا، بعد ملت، دموکراسی. مردم خدا حق شده داده به مردم، خدا خودش رو مردم هر کار میخواهنده ها شجرش رو ترسیم کنه. خب وقتی ما آقا هیچی نگیم همینجور میشه. جوانهای ما از کجا اینا رو بدونه؟ چقدر فرصت میکنن نهج البلاغه بخونه؟ حالا جوانهای دانشگاهی هیچی. من فقط یه سوال میکنم، آقایون خودشون سرشون میکنن زیر عبا جواب بده. میگن شما چند بار تا حالا این خطبه نهج البلاغه رو خوندی؟ از مجموعه کتاب نهج البلاغه چند صفحهش رو خوندی؟ یا آقایی برای من نقل میکن، من هنوز یه از بچه طلبه بودم، تازه طلبه شده بودم، 13 سالم بود، پلو اون انموزج میخوندن، ایشون از طلبه های قم بود، اومده بود یه از ساکن شده. گفت مرحوم اشتاقی تو مدرسه فیضیه منبر رفت، گفت من یک خواهشی از شما طلبه دارم، مشتریاش همه طلبه بودن مرحوم اشتاقی، بلند شید بگید چند تا شرح نهج البلاغه اسمشو بلدید. مرحوم اشراقی روی منبر تو مدرسه فیضیه به طلبه گفت بلند شید بگید من چند تا اسم شرح نهج البلاغه بلدم. میگفت به اون گفت تو بلند شد، گفت دو تا، سه تا، چهار تا، چهار پنج تا بیشتر اسمشو بلنده بودن. گفت اینجور میخواد یاری مذهب کنید؟ من 70 شرح نهج البلاغه مطالعه کردم. من 70 شرح نهج البلاغه مطالعه کردم. شما اسم 5 توش بلد نیستید. ما پیرو علی هستیم. میخوام ببینیم علی چیکار کرد. ما هم کار میکنیم. آقایون دین ریشش عقیده است. عقیده با فکر پیدا میشه. فکر در اثر تلقینات، در اثر افکار عمومی، در اثر تبلیغات غلط عوض میشه، تحریف میشه. اگه بخوایم ما دین صحیح داشته باشیم باید عقاید صحیح داشته باشیم، بخوایم عقاید صحیح داشته باشیم باید از منابع صحیح اون عقاید گرفته شده باشیم. به فرمایش امام اسلام ناب محمدی باید باشه. وقتی ما گفتیم عقاید که با همه بلدیم، خدا رحمت کنه ملا واجبمون درس داد، پدر مادرمون تو خونه بهمون درس داد، اصول دین پنج تاست، شاید تا آخرش هم درست هم ندونیم پنج تا یعنی چی. عقاید ما که درست مسئله ندونیم، دینمون هم که هر وقت احتیاج پیدا شد استفتا میکنیم از یا رساله عملیه از یا وقتی اون میدونید خیلی ها هستن که اگه 100 تا مثلا امرشون پیش بیاد 10 تاش هم مثل حضور وسائل مراجعه نمی کنه. اون وقت اینجور میخوام دینمون محکم بمونه، اسلام ناب بشه و فلان نویسنده از پاریس فلان میشه میاد دین برای ما مینویسه، فلان سن برنامه آموزش و پرورش برای ما مینویسن، اون یکی سبک زندگی می‌نویسه. امروز در همین قم مدارسی که برای بچه‌های ابتدایی یا دبیرستان‌ها کسانی درس می‌گن افکار انحرافی غربی‌ها را ناخودآگاه منتقل می‌کنند. بلد نیستن چیز دیگه. مطالبی که مربوط فرهنگ است با آموزش پرورش، چیزایی که تو کتاباشون میخوان ترجمه شده، کتابای جان دیوی هست یا نمیدونم فلان فیلسوف دیگر است یا فلان استاد دانشگاه است، همونو ترجمه کردم. اونا خیلی هنر میکنیم که ما یاد گرفتیم یاد میدیم به بچه مسلمان، چند تا حدیث براشون میخونن و ما چقدر همت کردیم چند تا کتاب در آموزش پرورش بر اساس دین و مذهب، مذهب اهل بیت و کلمات ائمه‌مون کتابشو بنویسیم. ما اینا مسئولیت داره عزیز من. تقوا فقط این نیست که آدم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و هر وقت بیکاری هیچ کار دیگه از این نمیاد بعد اون رو بگی. این همه وظایف شرعی سر ما ریخته، شاید یک دهم وظایف شرعیمون رو نمیرسیم عمل کنیم. سرمون رو بکنیم زیر برف، ما همه چی درست و جمهوری اسلامی هست و دیگه کسی همون. اینجوری نیست قربونتون برم. یه روزی یقه ما رو میگیرن، میگن چی کار کردید برای نسل آینده کشورتون؟ اگه اینا کافر شدن کی مسئولشه؟ اقلا در این 30-40 سال دوره جمهوری اسلامی شما میتونستید خیلی کارا بکنید. حالا جلوترش زمان شاه گیرن هیچ کار نتونستید. تو این 30-40 سال نمیتونستید 4 تا کتاب خوب بنویسید؟ چند تا کلاس سر بگذارید معلمین خوب تربیت کنید؟ چه جوابی بدیم؟ و فقط الله و ایان کن لما یحم و من یرضا.